28 آذر 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. آیه شریفه در واقع تتمه آیه قبله. والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من المنترین. خیلی خوب، حالا به واقع عطف میکند بر قوله و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. خیلی خوب، و او خدا خداییست که نازل کرد بر شما کتاب را که این کتاب مفصل است. حالا در تعریف به همون ماجرا ادامه می دهد که و تمت. خب تمت که فعل ماضی، حقیقت تمام این است که شیئی همه اجزایش جمع بشد. این چی بهش میگن؟ پالز میگن؟ بله؟ پازل ها رو که قطعه قطعه است، اینا همه قطعاتش رو که شما بچینید سر جاش میشد تمام. پس اگر حقیقت تمام این است که همه اجزای شیئی جمع بشد، ولی اینجا معناش پروازه هست که مجازی است، یعنی کامل شدن یک شی، بلوغ یک شی به برترین و بهترین جایی که ممکن است برسد. چون اینجا تمام خارجی که نیست، اینجا بله، یعنی این شی در چه رتبه ای میتوانست باشد؟ به همون رتبه کامل و کمال خودش که برسد تعبیر به تمام میشد. این یه معنا، یا بگوییم که معنای دوم، تمام اینجا به معنای تحقق است. شما یک داستانی رو که منتظرش هستید، یه منتظر یه اتفاقی، یه قرار یه واقعی اتفاق میفته. وقتی همون واقع اتفاق میفتد که منتظرش هستید و تحقق پیدا میکند، میگن خب تموم شد. پس بنابراین یه معنای تمامم تحققه و اطلاق میشود بر حاصل شدن و تحقق شیئی که شما منتظرش هستید. باز یه معنای تمام به معنای انتهاء شیء است، یعنی شیء برسد به حدی که احتیاج به شیء خارج از خودش نداشته باشد، یعنی یه شیء دیگه رو پا خودش وای میسه، استقلال داره، دیگه لازم نیست به بقیه اشیا تکیه کند و اونا کمکش کنند که بتواند که به مسیر خودش ادامه بدهد. اینا همه معانی است که برای تمام گفته شده است و در ما نحن فی هم همش قابل تطبیق، یعنی هر کدامشو که بخواهید میتوانید که اخذ کنید. و اما بله، و تمت کلمت ربک. اولا این کلمت ربک یه اختلاف در قرائت دارد. سیاهی قرآن کلمت ربک است، ولی برخی اون رو چه خونده ان؟ کلمات خونده ان. کلمات میشد بفرمایید که چی؟ جمع. نو بله، جمهور قرا به صیغه جمع خونده ان. و تمت کلمات ربک. آسم و حمزه و کسائی و یعقوب و خلف کلمه مفرد خونده ان. یعنی پنج تا قاری مفرد خونده ان، الباقی به صورت جمع خونده ان. خب پر واضح هست که ملاحظه بفرمایید این نگارش کلمه تو به این نحو با کلمات، چون عرب اگر این کلماتم بود یه آیه چی کشیده میذاش روی الف مقصوره میذاش رومی میشد کلمات، پس نگارش یکیست. توجه میفرمایید وقتی نگارش یکیست به هر دو نحوم قابل قرائت هست و لذا دوتا قرائتم داره. حالا کلمه یا کلمات خیلی تفاوتی نداره، عمده این است که مراد از این کلمه چیست. در قرآن کریم کلمه اطلاق شده است بر معانی مختلفی. فرض بفرمایید که بله اطلاق شده است بر قول حق. قول حق به معنی قضاء الهی یا وعد الهی، یعنی خدا وعده هایی که میداد حق است و اون قضایی که ذات حق میکند اون قضا و تقدیر الهی هم حق است. تعبیر به حق هم در مورد قضاء الهی آمده است هم در مورد وعید الهی. باز اطلاق می شود بر عین خارجی. برخی از اعیان خارجی را اطلاق کلمه برش می کند، مثل فرض بفرمایید نسبت به عیسی میگد و عیسی کلمه خداست، کلمتهو، درسته؟ یا به بقیه اعیان خارجی هم باز اطلاق کلمه در قرآن شده است. یکی دیگه به خود قرآن کریم باز اطلاق کلمه می شد که اینا کلمات رب است، کلمات پروردگار است. چهارمین موردی که قرآن اطلاق می کند بهش کلمه شریعت محمدیه هست و دعوت اسلامیه، که لام حالت تو این شریعت محمدیه، خب قرآنم رکن رکین این شریعت محمدیه هست. اینا معانیست که در قرآن به کلمه اطلاق شده هست. در ما نهنفیه و تمت کلمت ربک، مراد از این تمت چیست؟ بله ظاهر این است که مراد اینجا بر اساس آنچه که مرحوم آقای طباطبایی می فرمایند دعوت اسلامی است و شریعت محمدی است. دعوت اسلامی و آنچه که لازم دارد از نبوت پیامبر و نزول قرآن، یعنی در واقع این دعوت محمدیه که شامل حال جوامعی از معارف الهی است و کلیاتی از شرایع دینی است. خیلی خوب ایشون می‌فرمایند این در ادیان سابقم وجود داشته است. لکن این بفرمایید که شریعت الهیه یومن فیومن در نبوات گذشته کامل شده است تا اینکه رسیده است به نبوت خاتم الانبیا، در نبوت خاتم الانبیا دیگه به وجه اتم و اکمل بیان شده است و در اختیار مردم گذاشته شده است. لذا می فرماید و تمت کلمت ربک، یعنی در واقع و این آخرین دین که ما به شما عرضه کرده ایم، این الان نحوه تمام و کمال است، همه ی جهات بشری را رسیدگی کرده است و براش چه دارد بفرمایید؟ برنامه دارد. پس بنابراین بله، مراد از تمام کلمه میشد داستان شریعت. خب ایشون میفرمایند شریعت اسلامی است، شاهدم میارن قوله تعالی سوره شورا آیه 13: شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. یعنی این شریعت در ادوار مختلف بر پیامبران مختلف عرضه شده است، لکن علی نحو اقتضای زمان اونها. بنابراین عرضه شریعت بر پیامبران گذشته نسبت به شریعت اسلامیه ناقص بوده، ولی به مرور زمان تکمیل شده است تا رسیده به شریعت اسلامیه. در شریعت اسلامی دیگه تمت کلمت ربک، دیگه بله به تمام و کمال خودش رسیده است و در اختیار بشریت قرار گرفته است. اون وقت عرض کردم به شما آقای سعادت، یکی از اجزای مهم شریعت اسلامیه میشد چی؟ قرآن کریم. پس وقتی شما کلمت ربک را بزنید به شریعت اسلامیه، قرآن ازش خارج نمی‌موند، چون رکن رکین شریعت اسلامیه کتاب آسمانیش است که قرآن کریم باشد. بنابراین قرآنم میتواند که داخل باشد به این بیانی که خدمت شما گفتیم. کلمت پس شد تمت کلمت و ربک. خب ربک دوتا مضافون الی، کلمه را اضافه کرده است به رب. کلمات هم باشد خیلی تفاوتی ندارد، ولی شاید کلمه بهترم باشد. خب کلمت و ربک خود بگه مال پروردگاره. این شریعت، این آیین، آیینیست الهی و اختصاص دارد به رب تو. ضمیرش هم که خطاب پیامبر است، یعنی کاری به تو ندارد، این شریعت الهی است که بر تو نازل شده است. پس اضافه رب در واقع تعیین میکند که کلمه مختص به پروردگار است. یه روایت اینجا داریم، همینجا بگم و رد شم دیگه، چون تو روایات بهش اشاره نکنم. روایت تو کافی و سندش هم ضعیفه. اونایی که محمد ابن سنان رو ضعیف میدونن، که به محمد ابن سنان که ما معتبرش میدونیم، ان محمد ابن مروان. محمد ابن مروان ظاهرن زحلیست با زال وحیه دو چشم. زحلی متوفای 161 هجریست، مجهوله، توثیق نشده. بنابراین روایت سندن ضعیفه. میگه طلا ابو عبدالله و تمت کلمت ربک الحسنا صدقا و عدلا. یه الحسنا آقای سعادت این وسط زیاد شده است. جوئل تو فداک انما نقرأها و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. فقال ان فیها الحسنا. خب توی روایت میگه اینجا یه الحسنا دارد. الحسنا رو اگر در لفظ بخن بذارید در نتیجه این میشه جزء اون روایاتی که داله بر چیست؟ تحریف به نقیصه است که یه حسنا اینجا بوده است و حسنا حذف شده است. بله. لکن ضرورتی ندارد اینا را شما به تحریف به نقیصه لفظی معنا کنید. شما می توانید اینا را به تحریف معنوی هم معنی کنید. توجه می فهمید؟ یعنی میگد که تمت کلمت ربک، شریعت الهی که از ناحیه پروردگار در اختیار پیامبر خاتم قرار گرفت تمام شد و این شریعت، توجه می فرمایید، الحسنا، این شریعت زیبا بود. حسنا
زیبا،
بله دیگه، مؤنث چیه؟ حسن است دیگه. بله، احسن، مؤنث احسن، تازه زیباتر. وقتی که صفت مشبه هم باشد زیبا، خیلی خوب. و تمت کلمت ربک الحسنا، این حسنا رو به چی میزنید؟ به رب که نمیخورد، به کلمه میخورد، درسته؟ چون رب که مذکر است، صفت هم باشد صفت کلمت است. کلمه رب حسناست، یعنی شریعت زیباست، لکن اینا زیبایی را از شریعت چه کردن؟ گرفتن. دین و شریعت را تبدیلش کردن به یه چهره کریه. یعنی این روایت را حمله بر تحریف به نقیصه نکنین، حمله به تحریف معنوی بکنین. دین زیباست، دین زیبا را ما زشتش کردیم. برادران دوائشمون، توجه می فرمونی، اونا یه جوری زشتش کردن دین زیبا را، چون مردم به فطرتشون زیبایی رو دوست دارن دیگه و میرن به سمت شیئی که زیباست. دین قشنگه، دین زیباست، شریعت زیباست. شریعت زیبا را اونا یه جوری زشتش کردن. دوائش که دیروز یکی فیلم فرستادن تو این گروه که میگن این دوائش چیز جدیدی نیستن، اینا اسلافی دارن و اسلافشون رو مصری بودی، گوینده مصری سنی. میگه تمام این حرکات دوائش در اصل خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم واقع شده است و اینا اسلاف همونا هستن. توجه میفرمایید؟ و جالبه یه مصری سنی اینجوری حرف میزنه و میگه اینا پدیده یه نوظهور نیستن. این بله، در عصر خلفا این حرکات واقع شد و اشد از این حرکات واقع شد و خلفا این جنایت ها را کردن. حتی میگد اینا اگر امرو بودن باید به عنوان مجرمین جنگی، که مجرمین جرائم الحرب، باید تو دادگاه محاکمه میشدن جنابای خلفا. توجه میکنه، اسمم میاره، میگن خلیفه یه اول و دوم و سوم و معاویه اینا. علی را میگن نه، استثناء میکنه، میگه در زمان علی نه، ولی بقیه را، خلفا را یاد میکند ازشون و میگه اینا همونا. ببینید شریعت زیباست، شریعت را زشتش کرده و پس این تحریف تحریف معنویست. این واقع شده کلمت رب کل حسنا، دینی که زیبا بود این دین را زشتش کردیم. دواعشمون یه جوری زش کردن، من و شما هم یه جوری دیگه چهرش را زش کردیم. دینی که به ذاتهی و به فطرتهی خودش باشد، جذابیت دارد و زیباست، هر کدوممون آمدیم به گونه ای این را زش کردیم. لذا این روایت را حملش کنیم به تحریف معنوی، نه تحریف
نقلاوها داره.
اشکالی نداره.
اون دیمان دیگه در آتش میکنیم، در آتش میکنیم، در آتش میکنیم، درش حسنا هست.
بله.
در آتش میکنیم که درش بوده حق شده.
نه. درش بوده ها انما نقرأها، نه این مالی جوئل تو فداک، انما نقرأها بدون حسنا. فقال ان فيها الحسنا، ان فيها الحسنا لازم نیست تو لفظش باشه، تو معناش هم میتونه.
اون بوده حالا ابو عبدالله و تنبت.
بله تلا الحسنا، خیلی خوب اشکالی ندارد. میگه دین زیباست.
تنبانم چجوری دین حمله بر تحریف معنوی میکنی وقتی تلا داره؟
لازم نیست که شما هرچی که می در بنایه به قرائت آیه نبوده است، آیه رو خوندن یه الحسنام توش اضافه کردن.
پس آیه اینجوری بوده.
بله
پس آیه اینجوری ما تبادر به ذهنشونه که با
همینو دارم توضیح میدم خدمت شما که اینا تحریف لفظی نگیرید، الحسنا را میتوانید تحریف معنوی بگیرید. و وقتی که تحریف معنوی شریعت میگیرید، یعنی کلمت ربک تحریف معنوی شده است آلاف مرات، و چهره زیبای شریعت شده است یه چهره کریه. توجه میکنید؟ الان شما در غرب، در اروپا تا بگن مسلمان و بگن اسلام، یاد اینایی میارن که ریششون توپت شالشون است، یه اسلحه هم دستشونه یا یه خنجر سر مردمو میگورن یا مردمو میکشن. خب این آلوده کردن شریعت نیست؟ دین زیبا را شما آلوده کردید. ما میگم حمله بر تحریف معنویش بکنید و قابلیت این حمل رو دارد. و حمله بر تحریف با اینکه سند ضعیف است اما حمله بر تحریف معنوی باشد اشکالی ندارد. خب ادامه بدیم. بفرمایید که تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. صدقا و عدلا را می توانید مفعول من اجله بگیرید برای تمت. تمت با صدق و عدل می توانید حال بگیرید و یا برای کلمت ربک، برای کلمه حال بگیرید، یا می توانید تمییز بگیرید، یعنی تمییز نسبت، یعنی تمت کلمت ربک این در حالی تمت که صدق است و عدل است. پس این سه وجه میتونید بگیرید این را. و اما صدق، صدق که معناش واضحه، صدق رو میگن قولی که مطابق با چیست؟ واقع است. یعنی این شریعت آنچه که درش هست مطابق با واقع، او قوانینی که درش ثبت و ضبط شده مطابق با واقع، با فطرت انسانی است، با حقایق خارجی است، مطابق با اون حقایق این قوانین جعل شده است. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین این شریعت صدقا و عدلا. خب وامم که عاطفه، عدلنم که معطوف به صدقا، یعنی درش لحاظ عدلم شده. یعنی عدل رو چه معنا می‌کنه؟ گفتید اعطاء کل ذی حق حقه، یا اعطاء من یستحق ما یستحق، به اون کسی که استحقاق دارد آنچه را که استحقاق دارد بهش بدهید. این میشه عدل. میگه این شریعت هم مراعات صدق یعنی مطابق با واقع، یعنی قوانینی که درش جل شده، احکامی که گذاشته شده، اینا تطابق با خارج دارد، با واقع دارد. اینجور نیست که واقع یه شیعی باشد و این قوانین یه شیع دیگری باشد. نه، لحاظ واقع در این قوانین شده است، همون جور که لحاظ عدالت هم شد. نوع قوانین بعضی وقتا میشد که لحاظ عدل درش نمیشد و لذا یه قانونی رو میگذارن، بعد میبینن که ملاحظه عدل نشده عوضش میکنن، یا میبینن که ملاحظه حقیقت و واقعیت خارجی که در این قانون نشده قانون رو عوضش میکنن. میگن این شریعت این مطابقه با واقع، پس میتواند راهنمایی شما باشد و بزرگترین گمشده بشری که عدالت هم هست درش لحاظ شد. یعنی جوری نیست که با شریعت ظلم به کسی بشود. اگر شریعت اجرا بشود این عدل عمومی خواهد بود و لحاظ عدالت درش شده است. پس ببینید، اگر یه قانون خوب شما بخند داشته باشید باید این دوتا درش لحاظ باشه. قانونی باشد مطابقه با واقع، نه توهمات و تخیلات، نه بافتنی ها و افکار، نه، مطابقه با واقع خارجی و لحاظ عدلم باید در اون قانون بشود. و می فرماید اینا در شریعت هست. لا مبدل لکلماته. خب لا نافیه جنس است، مبدل اسم لاس. خب مبدل که اسم فاعل، تبدیل یعنی قرار دادن شیئی مکان شیئی دیگر. شما میگون لاستیک ماشینم رو چه کردم؟ تبدیل کردم، یعنی عوضش کردم، یعنی اینو برداشتم جاش یه چیزی دیگه گذاشتم. خیلی خوب، این معنای حقیقی تبدیله. مجازن اطلاق می شود بر ابطال یک شی و نقضش، یعنی یه قانونی رو که عوض می کنند اونم می شود ازش تعبیره به تبدیل کرد، که این قانون تبدیل شد به این قانون جدید. لکن قانون وقتی تبدیل میشد به قانون جدید، اون قانون قبلی خود به خود چه شده؟ باطل شده، نقض شده. خیلی خوب، میگه لا مبدل لکلماته، برای کلمات الهی، برای شریعت الهی، برای قوانین الهی ابطال و نقضی وجود ندارد. اینجور نیست که تبدیل بشد، اینجور نیست که عوض بشد، اینجور نیست که شما قانون الهی رو نادیده گرفتید چیز دیگری جاش بگذارید امکان پذیر باشد. لا مبدل لکلماته، قابلیت تبدیل این کلمات ندارد، به معنا ابطال، به معنا نقض. مدت نداره باطل بشه دیگه، بهش میگن چی؟ بله، زمان مصرفش، تاریخ مصرفش بگذرد، چون مطابق واقعه و مطابق عدل است. پس تاریخ مصرفش هیچ وقت نمیگذره، هیچ وقت تمام نمیشه، مورد نقض و ابطال هرگز قرار نمی گیرد. اون نقض خارجی میکند، نگفتیم اسیان نمیشد. قانون خدا میگد اینی که ما به عنوان شریعت برای شما جعل کردیم این عوض نمیشد، این ثابته، این الابدالآباد دیگه ثابت است، چون این بالاترین رتبه است که ما جعل کردیم. تمت کلمت ربک، شریعت به اوج کمال خودش رسید، در این اوج کمالی لحاظ واقع و صدق و عدل شده، اینا در اختیار شما گذاشتیم. لا مبدل لکلماته، دیگه اینا عوض نمیشد، دیگه اینا نقض نمیشد، دیگه اینا نسخ نمیشد. نمیگه
همین کلمات عذابت میشه،
نمیگد که اجازه بده، نمیگد که اسیان نمیشد، چون شریعت عالم شریعت قابلیت چه دارد؟ اطاعت دارد، قابلیت اسیان هم داره، تکوین که نیست. شریعت لا مبدل لکلماته، قابلیت نقض و تبدیل و ابطال ندارد. در تشریع، این تشریعی که برای شما شده عوض نمیشه، نه اینکه شما مردم همه اطاعت میکنن. در شریعت اسلامی یه نکاح مستحب است، الا ابدالآباد مستحب است، این عوض نمیشه. حالا یکی نکاح نمیکند، یکی میکند، به این استحباب یکی عمل میکند، یکی نمیکند. در جه میفرمونید، بنابراین شریعت استمرار دارد و قوانینش عوض نمیشه. البته اینا در فرضی است که ما کلمات رو به معنای شریعت داریم حمل میکنیم، به معنای قوانین الهی که جعل شده است. ولذا
این تکوین تشریع با همین
چی؟
تکوین
خب آخه میگه کلمات، ببینید لا مبدل لکلماته، اگر کلمه را اومدید حمل کردید بر عین خارجی، بله شامل حال تکوین هم میشد، چون عین خارجی تکوین. اگر آمدید کلمه را هم کردید بر قضاء الهی، قضاء الهی شامل حال تکوین هم میشه. بنابراین باید ببینید کلمه را بر چه حمل میکنید. ما کلمه را عرض کردم به شما، طبعاً لآی طباطبایی رضوان الهی بر او باد، حمله به شریعت محمدیه کرد. وقتی حمل کنیم بر شریعت محمدیه، اینجوری که دارم معنا میکنم معنا میشه و دیگه عالم تکوین درش راه پیدا نمیکنه. باید
کلام رو هم کلام لفظی میدونن هم کلام فعلی میدونن.
کلام اینجا نیست، ببین
کلمه
کلام هست. انجیل نخون برای من که عیسی کلمه بود و کلمه در نزد خدا بود و کلمه خدا بود. کلمه و کلام نه. اینجا عبارتی که داریم میگه چی؟ تمت کلمت و ربک. یا تو
سوال
بکنم
کلمه یعنی چه؟ شما چه جوابید؟
کلمه
معناش یعنی چه؟
باید کلمه یعنی کلمه، معنی کلمه رو همه برده.
کلمه تکلم،
کلمه یعنی لفظی که افاده
کلمه هم هست.
کلمه ظاهرش رو بگون، لفظی است که افاده معنایی رو میکنه.
ما دو کلمه نشیه کلمه رو هم حمله و لفظ میکنن، هم حمله و خیلی خدا میکنن،
اشکالی ندارد. ما
همش تشریح شامل میشه هم تکوین دو.
نه اینجا به مصطلح متکلم این حرف نزده. شما اصطلاح شما آیه رو بخونید.
ولو انما فی الارض من شجره اعلام و بحر یمده من بعد سبعت و ابخورین ما نفلت کلمات الله.
اون کلمه به معنای عین خارجی است،
الله.
اون تکوینه، یعنی مخلوقات الهی، موجودات الهی. اون کلمه اونجا به معنای عین خارج است. عرض کردم خدمت شما کلمه معانی مختلفی در خود قرآن دارد. خب در خود قرآن کریم معانی مختلفی دارد. باید ببینیم الان تو ما نحن فی کدوم یکی از اون معانی مراده. اون اگه اینم بردید اونجا، شما کلمه رو هم کردید بر عین خارج، ولی ظاهرا این اون نیست، چون اونجا میگه ما نفدت تمام نمیشه، اینجا میگه تمت. ما نفذت و تمت که نقیزه. الان که بذارید جلو جناب اسقف میگد این قرآنی که اینا میگن معجزه است، ببینید تناقض داره. ما نفذت پایان ناپذیر است، اینجا میگه تمت، تموم شد.
نبی علم الله تمت
چی فیه علم
الله؟
ما نفذت و ببینید شما
خیلی
خوب. این این وقت میشه کلمه معنای قرآن. ما گفتیم یکی از استعمالات کلمه در قرآن به معنای قرآن، نه اینجا اون نیست، چون این وقتی که این آیه اومده نزول قرآن تموم نشده، تنزیل ادامه داشته، چون این آیه یکی از آیاتیست که وسط تنزیل قرآن اومده. شما تمتا جایی میتونین بگون که تموم شده باشد. اگر روز قبل وفات نبی آیه نازل شده بود تمت کلمت ربک، میگفتیم قرآن رو پیغمبر بست و تموم کرد و مرد. چرا؟
چون هنوز پیغمبر عمرش باقیه و احکامی از شریعت هنوز نازل نشده، وسط تنزیله.
باشه، دین به معنای دین دیگه ثابت شد.
نه آقا، اگه بخوایی به معنای شریعت و حسنا بگیری بله. مشکل پیش میاد.
نه هیچ مشکل پیش نه
بیاد یا اومده
شریعت
قرآنم یاد یا اومده نه همون اشکال دوره میدن
شریعت آمده است. خیلی خوب، ممکنه حالا دوتا قوانینش مونده، اون دوتا قوانینش بعد میاد، ولی این پازلیست که اینا جاش مشخص
خیلی بیشتر از دو تا قوانینه، چون نسخ شده بعد تبدیل شده بعد
هیچ اشکالی ندارد. ببینید
لامبدلن مشکل
برش گردونیم به شریعت محمدیه. شریعت محمدیه یه امر ثابتی است که نازل شده و آمده است. این مجموع شریعت محمدیه را میگه وقتی که این شریعتی که از آدم تا ابراهیم تا نوح تا موسی تا عیسی، این شریعت همین قرآن شریعت رو واحد میدونه پیش همه اینا، میگه این همش اسلامه، لکن اسلام ورژن‌های مختلفی داره. یکیش اونیست که ورژنیست که پیش ابراهیم است، پیش نوح است، پیش موسی، پیش عیسی، آخرین ورژن این شریعت محمدی است. و در این شریعت محمدیه دیگه به حد کمال
رسیده
است، دیگه جوری است که تمت و لا مبدل لکلماته، دیگه قابلیت نقض نداره.
آه یعنی امت قبل دینشون ناقص بوده؟
بله.
خب لازم
یاد ناقص بالمعنا این دین ناقص بوده است، به معنا زمان خودشون کامل نسبی است، به نسبت این دین بله ناقص بوده است، ولی به نسبت روزگار خودشون ظرفیت بشری این بود از در اختیارشون قرار
گرفت. قرآن هم بگیریم برگشتش به همون شریعت میشه دیگه.
برگشتش
چون قرآن هم دستورات همون شریعت است که وارد شده،
کلیات از دین درش هست. ما که داریم شریعت میگیریم عام‌تر میشه.
برگشتش هم هست
شریعت که میگیریم ما سنت الله تبدیلا، اونم یعنی قوانین، اون قوانین تکوینی است بیشتر. خب پس این دیگه قابل نقض نیست، لا مبدل لکلماته، این شریعت، این قوانین، این مقررات چون صدق است و عدل است، چون مطابق با واقع بشری است و چون عدالت درش لحاظ شده است، قابل نقض و تبدیل نیست. و هو السمیع العلیم.
شریعت نمیتونیم بگیم چون شریعت بسیارش انشاییاته، انشاها رو استعه کنیم چون انشا خودش واقع میسازه، نه که ما واقع بگیم برای واقع در این حکم رو بکنیم.
آقای احمدی عزیز، قانونی که جعل میشود تارتن مطابقه با واقع، تارتن مطابقه با واقع نیست، به واسطه یه احوائی امیالی جلش میکند. در قوانین نظام وظیفه امروز شما مثلا دارم میگم یه مثال، شما رو سایت نظام وظیفه که برید میبینید یه قانون در آمد متولدین تابستان سال فلان از نظام وظیفه معافن. این قانون ده رو رو سایت هست، اگر کسی این قانون رو ببیند و به چشم مالی همون تاریخ باشه، میرد معافی به چشم میگیرد. حالا این قانون چرا جعل شده است؟ چون یه آقازاده‌ای در این تابستان به دنیا آمده است، قانون رو جعل کردن این آقازاده رو معافش کنن. خیلی خوب، حالا دیگه شانسکی اگه 4 تا دیگه هم این قانون رو ببینن، اینا میرن مطابق این قانون معافی به چشون رو میگیرن. 5 نفر 10 نفر این قانون رو میبینن، اونا معافی رو میگیرن. تا معافی اون آقازاده مکرمم صادر شد، قانون دیگه چه میشد؟ ابطال میشد. لذا شما اگه برای به چه رفتی که مطابق این قانون، میگه ببخشید این قانون 10 رو پیش دیگه باطل شد. این قانونای اینجوری قانونای چه جوریست؟ این قانونایست که مطابق با واقع نیست. این به خاطر احوا و منافع افراد و اشخاص جعل شد.
استاد این حقه من صلاحات رو بکنی این قانون صدقه، یعنی صدقه انجام صدقه شما از کجا میگی؟
صدقش یعنی مطابق واقع.
واقع نداره فرد احوان.
چرا؟ چرا دارم؟
من مثلا تاز
یک نه 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 خیلی این قانون مطابقه با فطرت بشری است که فطرت بشری میخواد با معبود خودش راز و نیاز کند، احتیاج دارد که به درگاه معبود برد و با او سخن بگوید. این قانون اقیم صلات لذکری میگه بیا اینجوری با خدا حرف بزن. اینجوری یکی از راه های به درگاه الهی رفتن و با خدا حرف زدن رو نماز برای شما تعریف میکنه و این تو فطرت شما هست. و لذا شما میبینید مسیحی هم میرد جلو مجسمه عیسی، درسته، میرد کلیسا. بودایی هم میرد جلوی مجسمه بودا. گاو پرستم میرد جلوی گاوش. اون احمق هندی هم که بله یه وقتی بله عکس اوباما رو گذاشته بود یا ترامپ رو یادم نیست و قائل شده بود که بله این خداست و میشست جلوش و بله باش راز و نیاز میکرد، حالا با عکس یا اوباما یا ترامپ. اون احمق هندی هم بله حالا در مصداقش خطا کرده بود، همون بود. ولی این فطریست که بشر میخواد با معبود خودش راز بگوید. خب این میشه صدقه، یعنی جعل قوانین خلاف فطرت شما نیست، مطابق فطرت شماست. بله تا و مطابق فطرته. ببین فطرت انسان ها این است که میخوان نسبت به اشیاء خارجی مالکیت پیدا کنن. خب بگه آقا این مالی منه، یه بچه را شما یه چیزی بهش بده، درسته؟ به بچه وقتی یه اسباب بازی یه چیزی دادی، بعد به بقیه بچه ها اینا نمیده دیگه، این که مالی منه. در فطرتش مالکیت وجود دارد. حالا این مالکیت رو شارع تایید کرد که مالکیت خصوصی وجود دارد در جهنم. و هاکذا در غریزه انسان ها میل به نکاح وجود دارد، شارع تصدیق کرده، راه باز کرده و همین جور برید جلو. بنابراین شریعت مطابق با واقع باشد یه امر واضحی است. قبول داریم که شریعت اصلا عالم شریعت جعله. جعل و شریعت یعنی قرارداد، یعنی قانون، اعتبار. اما این اعتبار یه وقت بر اساس فطرت و واقعیت هاست، یه وقت بر اساس امیال و آرزوها و خواهش های من و شماست. میگه نه، این مطابق فطرته، مطابق با واقعیت، لذا تعبیر به صدق میکنه. و هو السمیع العلیم، هو السمیع العلیم پایان آیه دال بر این است که خدا سمیع است اجابت می کند دعاهای شما را به هر زبانی که این حاجتهای شما بیان بشه و علیم است به مکنونات نفسانی شما و حوائج حقیقیه شما. یه وقت من و شما یک حاجتی رو بر زبان میاریم، اما اون حاجت حاجت حقیقیه ما نیست، حاجت زبانی است و حاجت حقیقی شیء دیگری است. لذا سمیع است، میشنود اونایی که شما از حوائج میگن، و علیم است، حوائج واقعیه شما را هم علم دارد. و اگر قرار به اجابت باشد که خدا دعوات را اجابت میکند، اون حوائج واقعی را اجابت میکند، نه اینایی را که شما میگن. ببین، یه بچه ممکنه به مادرش بگد پیش زوریه من پفک میخوام، بیسکویت میخوام، بستنی میخوام، اما ننش میدوند این زور چی میخواد؟
نهار
میخواد. نهارشو براش آماده میکنه. حالا این به چه پاشا میزنه زمین میگه من پفک میخوام. داستان ما و خدام اینجوریست. ما بعض وقتا یه چیزی رو حاجت خودمون میدونی، در حالی که حاجت واقعی ما نیست. و خدا علیم است به اون حوائج واقعی و اون حوائج واقعی را به اجابت میرسونه. یا سمیع و علیم رو بزنید به چی؟ بزنید به این اقوال کافرین که این حرفایی که کفار نسبت به شریعت میزنند، خدا نسبت به حرفای اینا علیم است، میدوند چه چرندیاتی رو در باب دین میگن. سمیعه این حرفا رو میشنود و میداند که اینا قلبهاشون مریضه و به واسطه اعتقادات فاسد قلبیشون این حرفها رو میزنند و نیات فاسد اینها را هم میداند. و هو السمیع العلیم در واقع علم الهی است. به چی؟ به جزئیات. چون خودش یه بحثه، بله، فلسفی پردامنه است که آیا علم الهی علم کلی است یا علم الهی علم به جزئیاتم هست. هو السمیع العلیم میخواد بگه که علم الهی علم به جزئیاتم هست. شیخ یه بیانی ذیل آیه دارد، میفرماید و فل آیته دلالتان علا ان کلام الله محدثون. آیا کلام الهی قدیم است یا حادث؟ شیخ میگه از این آیه استفاده میشد کلام خدا چیه؟
حادثه.
چرا؟ میگه به خاطری که وصفش میکند به تمام و عدل، و اینی که وصف به تمت پایان پذیرفت، پس چیزی که حادث است تموم میشن، چیزی که قدیم بوده است که تمامی در موردش معنی ندارد. هاکزا عدالت، تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا، میگه عدل و تمام صادق نیست مگر در اموری که حادث باشد. بنابراین کلام الله حادث است و این آیه دلالت برش داره. آیه تمام. ما اینجا یه سری روایت داریم آقا. به قول سید نعمت الله جزائری رحمت الله علیه، معاصر مجلسیش، من نمیدونم بگم شاگرد مجلسیست یا نه، ولی ردیف مجلسیست، یعنی خیلی شاگردم نیست، مرد بسیار بزرگی، سید نعمت الله جزائری، یه تفسیری دارد عقود المرجان، میگه اخبار وارده در این که کلمات الله هم الائمه، که کلمات الهی ائمه معصومین هستن. میگه این روایت ها مستفیزه و وجه المناسبش هم ظاهره که ائمه اطلاق کلمه الله برشون کلمت الله شده است. میگه وجهش هم ظاهره. ما اگر کلمت الله رو بر اعیان خارجی حمل بکنیم، بله درست است، این استعمال صحیحه، در مورد تو قرآن هم در مورد انبیا ذکر شده است. آل عمران 45، ان الله یبشرک بکلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. خب نه این اون نیست، یا بله بله، یعنی نسبت به عیسی میگه کلمه الهی است. یا آل عمران 59، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. کن کلمه الهی است. بنابراین اطلاق کلمت الله بر انبیاء الهی در قرآن که واضح اطلاق شده، به همین بیان هم اطلاق بشود بر ائمه معصومین صحیح است. خیلی خوب. مضافاً به این که شریعت محمدیه‌ای که ما به شما گفتیم، که گفتیم کلمت ربک که اینجا شریعت محمدیه است، خب رکن رکین شریعت محمدیه چیه؟ امام است. امام رکن رکینش است. خیلی خوب. لذا روایاتی وارد شده است که این آیه شریفه وقتی که امام، بله، که نوشته شده است بر عضد ایمن امام، بر بازوی راست امام، تمت کلمت رب بکن صدقا رب، یا در بعض روایات هست که بین کتفینشه، پشت سر بین دو کتف، در بعضی از روایات هست که بین عینیه، بین دو تا چشمش، یعنی بر پیشانیش نوشته شده است. تو بعضی از روایات هست موقع ولادتش اینا نوشته میشه و ظاهر میشن. خیلی خوب. این روایات رو که خدمت شما عرض کردیم اشکالی ندارد، اینا قابل پذیرش است. یکیشو برای شما گفتم، بله، صدقن و عدلن رو گفتم، بله دیگه، مفعول من اجله میشه قایت، مفعول من اجله هم اینجا حصولی است هم تحصیلی است، خودش حاصل شده است، شما بخن بهش برسید، باید عمل کنید تا برسید. یکی از این روایت ها بذارید که صحیح هست برای شما میخونم، قمی، تفسیر قمی جلد اول صفحه 317 حدیث 28 ذیل آیه، میگه حدثنی ابی عن ابن ابی عمیر عن ابن مسکان عن ابی عبدالله، سند صحیحه، قال اذا خلق الله الامام فی بطن امهی یکتب علا عضده الایمن و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا تا آخر آیه. تو بطن مادرش که هست نوشته می شود، برش رو بازوی راستش. این روایات دیگرش هم آدرساشو دادم که بماند. خب اینا آیا با هم تنافی ندارد؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه اینا همه کنایه، این که میگد این آیه برش نوشته شد، حالا رو بازوش باشه، رو چشمش باشه، پشتش باشه، اینا همه داله بر این است که این مقام ولایت و امامت رو دارد. با چشم و صورتش طلوع میکند درش نور امامت، با بازوش امامت رو و ولایت رو اداره میکند و تدبیر امر امامت و ولایت رو میکند، و با بین کتفینش که پشتش باشد سنگینی های بار امامت رو به دوش میکشد. بنابراین اینا تعبیرهای مختلفی است، اشکالی هم ندارد. این میشد در فرضی که کلمت ربک را به عین خارجی و به اولیا و اوصیا بزنید و اشکالی هم ندارد. به اونم که نزنیم قطعاً یکی از مصادیق کلمت الله انسان کامل است، حجج الهی است. بالقطع و الیقین اینا از مصادیق کلمت الله میشن. وقتی از مصادیق کلمت الله شدن، انبیا داخلند، اوصیا داخلند و علی رأس همه انبیا و اوصیا میشد محمد و آله و صلی الله علی محمد.
و بقیه رو زیر مجموعه قرار بدید. اگه ما امام بدونیم کلمه پروردگار رو، اون اشکالاتی که مطرح میشه در مورد بحثی که تموم نشده بودیم، آیه در اثناء نبوت
کلمت الله هم تموم نشد، آیه که نازل شده، چند تا امام هستن
در علم الهی،
در علم الهی اینجوره، خود در علم الهی زمانه آدم و ابوالبشرم شریعت معلوم بود.
پس اون اشاری که این آقا کرد
آقا تموم شد.
خب اشکال آقا جل بود، میگفتن اینا اعتباری.
آیا این کار ما اعراض از روایات؟
نه، ما که قبول کردیم. لا اله الا الله، برای اینکه ما داریم اینجا تفسیر میگم، اگه شما نشستین بگون اونجوری که میخوای بگو. من که نفع نکردم، من روایات و عنوان احد مصادیق پذیرفتم.